ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه پنجشنبه پنجم بهمن ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرانی. وال استریت ژورنال روز پنجشنبه گزارش داد که واشنگتن پیش از بمب‌گذاری‌های کرمان مقام‌های تهران را از وقوع آن مطلع ساخته بود. بمب‌گذاری‌های کرمان چهارشنبه 13 دی ماه روی داد و بر طبق اعلان پزشکی قانونی 84 نفر بر اثر دو انفجار کشته شدند. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی، واشنگتن به شکلی محرمانه تهران را در جریان محدوده مشخص این بمب‌گذاری‌ها قرار داده بود. این اطلاعات به فاصله زمانی معقول پیش از این انفجارها در اختیار مقام‌های ایرانی قرار گرفته بود تا به گفته این مقامات آمریکایی امکان خونسازی آنان یا دست کم کاهش شمار تلفات امکان پذیر باشد. بر طبق این گزارش، هشدار محرمانه در مورد انفجارهای کرمان بر طبق سیاست وظیفه هشدار دولت آمریکاست که واشنگتن را موظف می‌کند کشورهای جهان را از خطرات بالقوه مرگبار آگاه کند. به رغم درخواست روزنامه وال استریت ژورنال، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل از اظهار نظر در مورد این خبر خودداری کرده است. شماری از فعالان سیاسی مدنی در داخل و خارج از ایران اعلام کردند که در همراهی با 61 زن زندانی و در اعتراض به اعدام‌های اخیر روز پنجشنبه دست به اعتصاب قضا زدند. این همراهی پس از آن روی داد که حساب نرگس محمدی در اینستاگرام اعلام کرد که زنان زندانی سیاسی عقیدتی اوین در اعتراض به اعدام‌های اخیر و برای توقف اعدام روز پنجم بهمن در اعتصاب قضای عمومی خواهند بود. چهره‌هایی چون توماج صالحی و مهدی یراهی، دو خواننده معترض، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، بهاره هدایت، زینب جلالیان، سپیده قلیان و پدر و مادرش، ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی که در مرخصی به سر می‌برد، سپیده ابتهی، فیلمساز و شماری از خانواده‌های دادخواه، وکلای دادگستری، برخی زندانیان سیاسی سابق و روزنامه‌نگاران از جمله افرادی هستند که با این اعتصاب قضا همراهی کردند. حامد اسماعیلیون از مخالفان شناخته شده حکومت جمهوری اسلامی با انتشار یک پیام ویدئویی ضمن اعلام حمایت از اعتصاب زندانیان زن، از معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا در سفر پیشرویش به ایران با زندانیان سیاسی دیدار کند. آقای اسماعیلیون در این پیام خطاب به ندا النشیف گفت:
خانم ندا النشیف چند روز دیگر به عنوان معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران سفر می کند. ما از او انتظار داریم به محض ورود به تهران به طرف زندان اوین برود. ما انتظار داریم که او به ملاقات زندانیان سیاسی برود که پشت دیوار زندانهای استبداد به سر می برند. خانم النشیف باید به دیدار زندانیانی برود که در صف اعدام هستند.
ندا النشیف قرار است 14 بهمن برای بررسی دو موضوع حقوق بشری در زمینه اعدام و حقوق زنان به ایران سفر کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی به ندرت به گزارشگران و مسئولان حقوق بشری سازمان ملل اجازه سفر به ایران می‌دهند. و در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، قیمت هر دلار آمریکا روز پنجشنبه با وجود تعطیلی برای دقایقی از مرز 56000 تومان عبور کرد و سپس به کانال 55000 تومان بازگشت. بر اساس قیمت هر دلار آمریکا ظهر پنجشنبه برای دقایقی به 56250 تومان رسید و پس از آن تا 55500 تومان کاهش یافت. قیمت هر یورو نیز به بیش از 61000 تومان و هر پوند بریتانیا به 71500 تومان رسید.
سپاسگزارم از شما مهداد میردامادی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. اعلام همراهی فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور با اعتصاب قضای 61 زن زندانی در اعتراض به اعدام محمد قبادلو. گفتگوی خواهی چنید با یک فعال مدنی سیاسی ساکن ایران که اعلام همبستگی کرده با اعتصاب قضا کنندگان. حسن روحانی در واکنش به رد صلاحیت برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان بیانیه منتشر کرده و گفته که این اقدام علیه او سیاسی بوده. خواهیم پرداخت به موضوع رد صلاحیت رئیس جمهوری پیشین ایران. و تنش‌ها میان اسرائیل و قطر افزایش یافته. وزیر اسرائیلی قطر رو پدرخونده حماس خوانده. گفتگوی خواهید شنید با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل و شما رو مطلع خواهیم کرد از این مسئله و سایر تحولات مرتبط با جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس. تعدادی از فعالان سیاسی مدنی اعلام کردند که در همراهی با 61 زن زندانی و در اعتراض به اعدام محمد قبادلو روز پنجشنبه 5 بهمن دست به اعتصاب قضا می‌زنند. تعدادی از زنان زندانی سابق هم در بیانیه‌ای همبستگیشون رو با این اعتصاب قضا اعلام کردند. پیشتر گفتگویی داشتم با پوران ناظمی، فعال سیاسی و مدنی ساکن تهران که از امضا کنندگان این بیانیه است. از خانم ناظمی در رابطه با همبستگی داخل و خارج با اعتصاب قضا کنندگان پرسیدم.
چیزی که ما این روزها در ایران مشاهده می کنیم وقوع یک انقلاب اجتماعی گسترده در همه اقشار جامعه هست. یعنی ایران امروز با ایرانی که ما قبل از جنبش زن زندگی آزادی می دیدیم خیلی فرق کرده. مردم بسیاری آگاه تر شدن، نظراتشون تغییر کرده، فعالتر شدن نسبت به مسائل اجتماعی، دیگه بی تفاوت نیستن. یکی از چیزایی که مورد نظر مردم واقع شده همین نقض گسترده حقوق بشر در ایران هست. ما سالهای زیادی بود در ایران یعنی همه جا برای لغو اعدام و علیه نقض حقوق بشر در ایران تلاش میکردیم، اما در مقابل این حکومت مستبدی که هیچ وقت صدای دادخواهی مردم رو نشنیده بود تلاش‌های بیشتری نیاز داشتیم. اینکه حکومت براش اصلا فرقی نداره تو خیابون معترض هست یا رهگذره و شلیک میکنه به همه. اینکه فقر و فساد باعث شده مردم محروم به کولبری و سوختبری رو میارن ولی تو جاده و کوه کشته میشن، محکومین جرائم دیگه تو دادگاه‌ها بدون هیئت منصفه و تحقیقات مفصل و با غرض بسیاری مواقع به اعدام محکوم میشدن. بدترین حالتش این بود که آدم‌ها رو نگه می‌دارن زیر حکم، گاهی تا 15 سال خانواده و متهم و تحت شکنجه‌های روحی نگه می‌دارن تا وقتی که نیاز دارن ترس رو در جامعه القا کنن اعدامشون کنن. از طرفی هم دنیا در مقابل این نقض فاحش حقوق بشر و جنایات در ایران سکوت کرده بود. بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی که ما دیدیم در داخل و خارج چقدر ایرانیان هماهنگ عمل کردند و دنیا رو واقعا برای اولین بار متوجه شرایط بحرانی ایران کردن، من فکر میکنم این تصمیم برای این همبستگی قوی تر شد و الان میبینیم چقدر هماهنگ و خوب در داخل و خارج حداقل بر یک مورد که حداقل مورد مطالبه گری و حقوق بشری باشه که همون نب اعدام هست همه با هم همبسته شدن. زندانیان زنی که این درخواست رو اول دادن برای اینکه امروز در اعتصاب قضا باشن در اعتراض به احکام اعدام، اینها اکثرا کسانی هستن که در سالهای پیش از اون کمپین لگام حمایت کرده بودن یا عضوش بودن، لغو گام به گام اعدام، و خیلی هاشون اصلا حکم گرفته بودن، شکنجه شدن، اذیت شدن به خاطری که در این کمپین بودند. ما در ایران این پیام رو خیلی روشن به دوستان و همیهنانمون در خارج از کشور دادیم. مردم همیشه نمیتونن در خیابان باشن، اما امیدواریم که هموطنان ما در خارج کشور مجامع حقوق بشری، سیاسیون دنیا رو تحت فشار بذارن، اینها رو متوجه نقض حقوق بشر بکنن.
من خوشحالم که واقعا این دست اقدامات بله؟ که به نوعی یک اتحاد هست از داخل زندان در ایران، خارج از زندان و همینطور خارج از کشور، این همگرایی، این همصدایی اگر ادامه دار باشه به نظرتون آیا میتونه که تأثیری در عمل هم بر جای بذاره؟
بله حتما. ببینید متاسفانه جامعه جهانی هیچ وقت هیچ ابزاری رو برای اینکه اینها رو تحت فشار بذاره در اختیار ملت ایران نذاشته بود، ولی وقتی که ببینه که تمام ایران یا یک صدا یک چیزی رو درخواست میکنن، قطعا اونها هم دست حمایتشون از پشت جمهوری اسلامی برمی‌دارن. اینها در داخل خب مشخصه که هیچ وقت عقب نشینی نمی‌کنن در مقابل خواستهایی که مردم دارن، اما وقتی که ببینن در دنیا تحت فشار قرار گرفتن، قطعا مثل موارد دیگه عقب نشینی میکنن. شما در جریان همین جنگ ها دیدید چجوری عقب نشینی کردن. من فکر میکنم بزرگترین کاری که ما میتونیم بکنیم همین هست که بدون هیچ گرایش سیاسی تو این کمپین ها شرکت کنیم و مجامع حقوق بشری و سیاسیون رو وادار به این بکنیم که در مقابل اینها یک موضع قاطعی بگیرند.
پوران ناظمی بود، فعال سیاسی مدنی، ساکن تهران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شورای نگهبان میگوید عمده افرادی که صلاحیت آنها برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان احراز نشده، صلاحیت علمی نداشتند. البته شرایط عمومی نامزدها هم در تایید صلاحیت نقش مهمی دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین که خود یکی از رد صلاحیت شده هاست، میگوید دلیل این اقدام علیه او سیاسی بوده و به گفته آقای روحانی اقلیت حاکم رسما و علنا کاهش حضور مردم در انتخابات را می‌خواهند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
بعد از خبری شدن رد صلاحیت حسن روحانی، عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در ایران نوشت رد صلاحیت‌ها مربوط به احتمالات آینده است و ربطی به گذشته ندارد. آینده‌ای که آقای عبدی اسم آن را نمی‌آورد، احتمالاً آینده رهبری در جمهوری اسلامی است. با بالا رفتن سن علی خامنه‌ای، نام مجلس خبرگان با آینده رهبری در ایران گره خورده است. از همین رو هم انتخابات پیش روی این نهاد که همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز 11 اسفند برگزار می شود، با اهمیت جلوه می کند. اهمیت این انتخابات برای ارکان جمهوری اسلامی چنان بود که حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین هم، با آنکه به گفته خود می دانست که حذف می شود، در آن نامزد شد. سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن میگوید اگر حسن روحانی وارد این عرصه نمیشد، پایان کارنامه خود را امضا کرده بود، در صورتی که به گفته او به نظر میآید هنوز بلند پروازی هایی برای آینده دارد.
طرفداران روحانی او رو یک سیاستمدار پراگماتیست، یه ماکیاول میشناسند، بیشتر تیپ قوام السلطنه عملگرا تا مصدق السلطنه دموکرات. البته خب میدونیم که دیگه اون محبوبیت رو در میان اصولگراها و هسته سخت قدرت هم نداره، به خصوص پس از برجام و تلاش او برای تنش‌زدایی در سیاست خارجی ایران.
حسن روحانی سیاست پیشه است که سه دوره نماینده مجلسی بوده که حالا صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات آن احراز نشده است. در کنار دو دوره رئیس جمهور بودن، قانونگذار بوده، دبیر شورای عالی امنیت ملی و بسیاری مناصب حساس دیگر. او در روزهای اخیر بارها درباره احتمال میزان مشارکت حداقلی در انتخابات پیش رو هشدار داده بود. اعلام خطری که آنچنان نویسندگان روزنامه حکومتی کیهان را برآشفت که نوشتند اگر محاکمه میشد امروز زبانش دراز نشده بود. چنین روی کردی به حسن روحانی است که به گفته رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، دلیل فرعی رد صلاحیت او بوده است.
در دو دولت حسن روحانی به قدری از روحانی شیطان سازی کردن که الان تایید او برای بدنه خودشون مسئله ساز خواهد بود. این عامل فرعی، عامل اصلیش هم اینه که اینها یک مجلس خبرگان کاملا تضمین شده داشته باشن که رهبر بعدی رو خیلی با سلام صلوات و آسانسوری ببرن روی کرسی ولایت بنشونن.
حسن روحانی 75 ساله پیش از آن که شورای نگهبان به طور رسمی رد صلاحیت او را اعلام کند، خود روز چهارشنبه دست به قلم شد و در بیانیه اعتراضی در این زمینه نوشت
اگر نیت جانبدارانه سیاسی ندارید و از ترس رأی آوری او خود دست به کار حذف پیشاپیش نشده اید، چرا این دلایل را با مردم در میان نمی گذارید؟
او در جای دیگری از این بیانیه آورده است.
قرار بود در این نظام خود این مردم سرنوشت خود را تعیین کنند، نه آنکه اقلیتی چند نفره انتخاب آنان را با آنان دیکته کنند.
حسن روحانی با آنکه سران جمهوری اسلامی را به تلاش برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات متهم می کند، اما باز خطاب به مردم آنها را دعوت به شرکت در انتخابات می کند.
رأی ندادن عمل به خواست آنهاست که می خواهند ما رأی ندهیم و به تدریج مردم را از حق مسلم انتخاب محروم نمایند.
آقای روحانی توضیح نمی دهد که مردم به چه کسی باید رأی دهند. تناقضی که سعید برزین در لندن اینگونه توضیح می دهد.
میگن سیاست مثل سیبیه که بالا بندازی هزار تا چرخ میزنه تا برسه به زمین. روحانی هم سیاست رو اینطوری تعریف میکنه، به معنایی دعوت به انتخابات میکنه چون بعد نگن آقا روحانی تحریم کرد، با تندروهای کاسه شد، کنار موسوی نشست، ولی خب خوشبین به نظر نمیرسه.
حسن روحانی اگرچه در میان نامزدهای رد صلاحیت شده مشهورترین بوده، اما صدها نفر دیگر نیز در این روند رد صلاحیت شدند. هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، آمار نهایی تایید صلاحیت شده ها را شامگاه چهارشنبه اینگونه اعلام کرد.
938 نفر از داوطلبان از سوی فقهای شورای نگهبان اعراض صلاحیت شدند که طی دو روز آینده مراتب به اونها اعلام خواهد شد.
حالا این ارقام خود تبدیل به سوژه‌ای برای کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است. یک کاربر نوشته اعضای مجلس خبرگان 88 نفر است. تایید صلاحیت شده ها 138 نفر. این یعنی برای هر صندلی حدود 1.5 نفر رقابت می کنند. البته در استان کوهگیلویه و بویراحمد این رقم پایین تر است، چون تنها یک نفر برای کسب یک کرسی تایید صلاحیت شده است.
حالا کاویانی گزارش میداد در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان و رد صلاحیت حسن روحانی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی انتقاد وزیر خارجه قطر از اظهارات نخست وزیر اسرائیل، وزیر دارایی دولت بنیامین نتانیاهو این کشور را پدرخوانده گروه افراطی حماس معرفی کرد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی خوانده شده، روابط نزدیکی با حاکمیت قطر دارد و شماری از رهبران آن ساکن قطر هستند. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. خانم رام، درود بر شما. چه اتفاقاتی افتاد که این گونه شاهد مجادلات لفظی هستیم بین مقامات اسرائیلی و قطری؟
با سلام به مخاطبین و شما. یک، قطر با اسرائیل هیچگاه رابطه سیاسی نداشته، اما خود دولت آقای نتانیاهو از دهه گذشته برای آرام کردن حماس پولهای اهدایی حاکمیت قطر رو تحویل می گرفت و اونها رو نیروهای موساد در فرودگاه بین المللی بن گوریون از قطری ها می گرفتن، به غزه می بردن و در اونجا تحویل فلسطینی ها می دادن. از آغاز این بحران جنگی جدید در 110 روز اخیر، قطر نقش میانجی رو بین اسرائیل و حماس در مذاکرات غیر مستقیم ایفا میکنه. دوشنبه این هفته خانواده های اسرائیلی که هنوز 136 تن از عزیزانشون در غزه گروگان هستن، انقدر همینطور تظاهرات میکنن، فشارهای زیادی میارن. نتانیاهو یک بار دیگه با اونها ملاقات کرد. در اون ملاقات نتانیاهو به اینها میگه که شما دیدین یا شنیدین که وقتی که ما از قطر صحبت میکنیم، من هیچ وقت از قطر تشکر نکردم. از نظر ماهیتی قطر برای ما مثل همون سازمان ملل و صلیب سرخ تقریبا بی‌خاصیت هست. و این صحبت ها رو وقت شبکه 12 تلویزیون اسرائیل از پخش میکنه، البته این گفته ها تایید نشده، ولی موجب واکنش ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر شد که شب گذشته آقای نتانیاهو رو متهم کرد که از ماجرای گروگان ها داره در راستای منافع سیاسی خودش استفاده میکنه. وزیر دارایی دولت نتانیاهو که متحد اون در این ائتلاف دولت هست گفتش که اصلا این چیه، حماس تحت سرپرستی قطر بوده، قطر سالها حماس رو تأمین مالی میکرده و آقای اسموتریچ یک قدم هم بیشتر رفت به کشورهای غربی و یک گوشه چشمی هم به آمریکا داشت که اگه شما فشار رو بر قطر بیشتر بکنید قطری ها با حماس تعیین تکلیف خواهند کرد و موجب رهایی گروگان ها خواهند شد.
و خانم رام، شما هم اشاره کردید که قطر با اسرائیل رابطه دیپلماتیک رسمی نداره، اما در کنار مصر یکی از دو میانجی در مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و حماس بوده. حالا این تنش ها چقدر میتونه در آینده این مذاکرات تاثیرگذار باشه؟
خب اسرائیل الان مدتی است که در تلاشی که نقش مصر رو در این ماجراها بیشتر بکنه. این حقیقتا بستگی به فشاری هم داره که آمریکا بتونه بر قطر و بر مصر وارد بکنه. این مذاکرات غیر مستقیم کماکان در جریان خواهد بود. به نظر نمیاد که این گفته های بنیامین نتانیاهو و وزیر دارایی اسرائیل چندان تأثیری در این ماجراها داشته باشه. اما یک مسئله مهمتر در پشت پرده هم مطرح هست که مقامات اسرائیلی و حتی برخی از مقامات آمریکایی هم مشکوکن که قطر با اینکه این ماجرا رو به خوبی و به سرعت پیش نبرده در واقع این هدف اصلی رو دنبال میکنه که در راه بهبود روابط عربستان سعودی و اسرائیل یک سنگ و مانعی قرار بده. وبسایت پولیتیکو اخیراً مقالاتی در این راستا منتشر کرده بود. در هر حال ماجرای گروگان ها یک ماجرای یک بحران عظیمی هست که به نظر میاد هنوز به هفته ها کار و مذاکرات پشت پرده نیاز داشته باشه.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی برای افتتاح اولین فروشگاه مشروبات الکلی در ریاض آماده می شود. البته این فروشگاه مشروبات الکلی را فقط به دیپلمات‌های غیر مسلمان می فروشد. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مشتریان این فروشگاه مشروبات الکلی در ریاض باید از طریق یک اپلیکیشن یا همان برنامه تلفن همراه ثبت نام کنند و سپس یک کد ترخیص کالا از وزارت خارجه عربستان دریافت می‌دارند. رویترز این گزارش را به نقل از یک منبع آگاه و همچنین بر اساس سندی که رویت کرده منتشر کرده است. بر اساس این گزارش هر دیپلمات غیر مسلمان سهمیه ماهانه معینی برای خرید مشروبات الکلی از این فروشگاه خواهد داشت. رویترز نوشته است این اقدام نقطه عطفی در اقدامات عربستان سعودی به رهبری محمد بن سلمان ولیعهد این کشور به شمار می رود برای توسعه گردشگری و تجارت. رویترز اضافه کرده که این اقدام همچنین بخشی از برنامه‌های گسترده‌تر عربستان است که به عنوان چشم‌انداز 2030 برای ایجاد اقتصاد غیر نفتی شناخته می‌شود. مشخص نیست که آیا سایر مهاجران غیر مسلمان در عربستان سعودی به این فروشگاه دسترسی خواهند داشت یا نه. میلیون‌ها مهاجر در عربستان سعودی زندگی می‌کنند که بیشتر آنها کارگران مسلمان آسیایی و مصری هستند. منبع آگاه به رویترز گفته است که انتظار می‌رود این فروشگاه در هفته‌های آینده افتتاح شود. عربستان سعودی قوانین سختگیرانه‌ای علیه نوشیدن مشروبات الکلی دارد که مجازات آن شامل صدها ضرب شلاق، جریمه نقدی یا حبس است. مهاجران نیز در صورت نوشیدن مشروبات الکلی با خطر اخراج از کشور روبرو هستند. مشروبات الکلی در عربستان سعودی تا کنون فقط از طریق پست دیپلماتیک یا در بازار سیاه در دسترس بوده است. دولت عربستان سعودی تأیید کرده که مقررات جدید برای مقابله با تجارت غیرقانونی مشروبات الکلی توسط نمایندگی‌های دیپلماتیک وضع شده است. عربستان سعودی در سالهای اخیر و پس از به قدرت رسیدن محمد بن سلمان قوانین سختگیرانه اجتماعی مانند جداسازی مردان و زنان در مکانهای عمومی و الزام زنان به پوشیدن لباسهای مشکی یا عبا را کاهش داده است. دوران ولیعهدی شاهزاده محمد بن سلمان همچنین با گشایش کشور برای گردشگری غیر مذهبی، برگزاری کنسرت‌های غربی و اجازه دادن به زنان برای رانندگی و در این حال سرکوب مخالفان و رقبای سیاسی همراه شده است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. اما بریم سراغ رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، جایی که امروز ظهر تیم کره جنوبی مقابل مالزی با تساوی 3-3 متوقف شد و بحرین هم توانست اردن رو 1-0 شکست بده. همراه هستیم با پیام یونسی پور، تحلیلگر ورزشی از وین، تا صحبت کنیم در رابطه با بازی‌های امروز جام ملت‌های آسیا. آقای یونسی پور، اتفاقاتی که امروز در گروه ای افتاد به نظرتون چقدر با واقعیت فوتبال مرتبط هست و چقدر مهندسی شده بود؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. یه تصویر کلی میگه که احتمالاً کره جنوبی نمیخواسته خیلی زود به یک حریف خیلی قدر بخوره، یعنی به خاطر همین شاید سعی کرده که برای دومین بار امتیاز از دست بده. مقابل تیم مانند مالزی 3 بار دروازه‌اش باز شده و کره جنوبی در رقابت‌های جام جهانی هم عادت نداره که در 2 بازی پیاپی حتی 3 گل بخوره. من مقابل تیم درجه 4 مانند مالزی یکم عجیب هستش، اما به هر حال اگر نخوایم این گونه نگاه بکنیم و شاید بخوایم اصلا این گل دوم یا گل اولی که در حقیقت کره جنوبی خورد و خیلی منطقی بدونیم، که بنده شخصا نمیتونم اینو منطقی بدونم، گروه ای به هر حال گروه بسیار دشواری بود. یعنی حتی با گروهی که مثلا ایران درش قرار گرفته که 3 تیم بسیار متوسط و ضعیف هستن، به هر حال کره جنوبی با بحرین و اردن هم گروه بود که هر دو تاشون در سالهای اخیر بارها مقابل تیم‌های بزرگ آسیا قدم کردن. به هر حال کره جنوبی به عنوان تیم دوم پایین‌تر از بحرین صعود کرد، شاید مهندسی شده بود به خاطر اینکه نمی‌خواست خیلی زود مقابله
شود. بازی بحرین اردن هم شاید یک مقدار عجیب بود که بحرین تیم سوم گروه الان به عنوان تیم صدرنشین صعود کرده.
این طرف هم شاید اردن تمایل داشتش که به عنوان تیم چهارم شاید صعود
در تیم سوم.
تیم سوم برتر، یعنی چهارمین تیم سوم برتر صعود خودش رو قطعی بکنه. از اون طرف وقتی به جدول مسابقات نگاه میکنیم، به نمودار بازی ها نگاه میکنیم که الان چه اتفاقی افتاده، میبینیم که یه بخش عمده از تیم های مدعی رفتن به قسمتی که اصلا ایران قرار نداره. یعنی الان استرالیا اون طرف جدول هست، کره جنوبی اون وره، عربستان اگه اول بشه اون طرف قرار میگیره، عراق هم همینطور. اون سمت این طرفو که نگاه میکنیم ایران هست از مدعیان و ژاپن، قطر که میزبان مسابقات هست و مهمترین تیم ها میتونن بحرین و ازبکستان باشن. جدول مسابقات نشون میده که احتمالاً از بین تیم های ایران و ژاپن یه تیم به فینال مسابقات میرسه، چون هیچ مدعی دیگه بر اساس نتایجی که به خصوص امروز رقم خورد در این سمت قرار نگرفت.
و آقای یونسی پور، 2 بازی هم همینک در عرات، الان نیمه اولشون به پایان رسیده و نیمه دوم تا دقایق دیگه آغاز میشه. عربستان تایلند 0-0، عمان 1-0 قرقیزستان رو شکست داده. آیا به نظرتون عربستان دنبال پیروزی مقابل تایلند هست یا ترجیح میده که تیم دوم بشه؟
عربستان چه تیم، ببینید موضوع اساسی برای عربستان اینه که اگر تیم اول بشه در همون سمت دشوار قرار میگیره که خدمتتون عرض کردم، مقابل کره جنوبی قرار خواهد گرفت. ولی ماجرای اصلی در مورد عربستان اینه که ما نمیتونیم عربستان رو جز تیم‌های بسیار مدعی بدونیم، خودشون هم میدونن. یعنی حتی سرمربی تیم هم که به هر حال متخصص بحث‌های روانشناسی هستش، خواست در حقیقت توپ تو زمین ایران بندازه. قبلا زمانی که سرمربی منچستر سیتی هم بود این کار رو با منچستر یونایتد کرد و گفتش که ما دیگه شانسی برای قهرمانی نداریم، یونایتد قهرمان خواهد شد. همون فصل قهرمان شد منچستر سیتی، ولی به نظر نمیرسه که این مرتبه کارش بگیره آقای مانچینی. و عربستان اگر هم توی این گروه در حقیقت صدر نشین نشه، من شخصا خیلی بعید میدونم، یعنی باید شکست بخوره که صدر نشین نشه، من شخصا خیلی بعید میدونم که بتونه حتی به مرحله نیمه نهایی برسه.
و تیم عمان برای هواداران ایرانی شاید برانکوی بانکوویچ هم جذاب باشه که سرنوشت تیمش چه خواهد شد. حدود 30 ثانیه فرصت داریم.
عمان اگر دوم بشه ممکن میاد در سمت ایران و ممکنه که در نیمه نهایی مقابل ایران قرار بگیره. خیلی بعیده. عمان در صورت پیروز شدن احتمال بسیار زیاد میتونه مجوز یکی از تیم‌های برتر رو به دست بیاره. الان با این گلی که زده گلاوراج صفر شده، یه گل دیگه بزنه قطعاً به عمان تیم برتر سوم صعود خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما پیام یونسی پور و سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا برای همراهیتون در این 30 دقیقه. همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید. وقت بخیر.